نبود قطعا زودتر موفق می شدیم. اگر اجازه بدین در ادامه در خدمت آقای علی ابراهیمی باشیم روزنامه نگار. آقای ابراهیمی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. خدمت شما آقای دکتر قانعی بزرگوار سلام و عرض وقت بخیر دارم و میخوام این سوال رو از حضورتون بپرسم. حالا حضرت علی اشاره کردیم به تبدیل تهدید به فرصت و اینکه برای بچه‌های ایرانی چقدر تونستن پیروزمندانه تو این ایام بدرخشن و خودشون نشون بدن. آجو جو میخوام حالا اشاره بکنیم به سختی های این مسیر که خب چقدر کارشکنی ها درش اتفاق افتاد. همین مواردی که خانم شهبازی هم اشاره کردن به مواد اولیه‌ای که ما میخواستیم و به دست ما نمی‌رسید، به چالش هایی که برای انتقال ارز داشتیم. از اینها یه مقدار برای ما بگید، اینکه ماها چه مسیر پر به نوعی میشه گفت فراز و فرودی رو طی کردیم. مثال بزنید آجو جو، من میدونم شما مثال های فراوانی در این مورد دارید.
کنم که ببینید ما یه بحثمون در خصوص انتقال ارز بود که اینا یه شعاری دادن که گفتن ما دارو رو تحریم نکردیم ولی انتقال ارز رو دچار مشکل کردن و بعد گفتن هر شرکتی که با ایران کار کنه دیگه نمیتونه با آمریکا و به هر حال اروپا کار بکنه. خب میدونید تجارت عمده اونها با ما نبود، بنابراین هر شرکتی صلاح میدید که ارتباط با ما رو نداشته باشه تا بتونه بقیه تجارتش رو داشته باشه. از این دو مکانیسم استفاده کردن. بعد اومدن رو حمل و نقل هوایی متمرکز شدن و شما دیدید واکسن آنفولانزا که واکسن معمولی بود ما هر سال می‌خریدیم و وارد می‌کردیم، اینها در فرودگاه ترکیه مانع از این شدن که در حال ما این واکسن رو منتقل کنیم. واکسن که پولش رو داده بودیم نذاشتن بگیرن منتقل کنیم، که خب هم در حال واکسن از بین رفت. شما به هر جا که اینها دیدن ما میتونیم در حال مشکل رو حل کنیم، به نوعی جلوی مسیر رو بستن. هر بانکی که ما ورود کردیم که به نوعی پول رو منتقل کنیم، فرداش دیدیم اون مسیر رو هم بست. ولی من فقط بگم که کاملا روشن شد که سه دوز واکسن تا چه میزان مرگ‌آمیز را کم کرد، یعنی بالغ بر به هر حال 25 میلیون نفر رو از مرگ نجات داد. حالا حساب کنید کسانی که نذاشتن واکسن به ایران برسه و روزانه ما 700 نفر مرگ‌آمیز داشتیم، اینها چه جنایتی در حق به هر حال مردم ایران کردن. از هر مسیری که شما ببینید ما رفتیم دیدیم که دوچار مشکل میشه، هم تو حمل و نقل، هم تو فروش، هم توی به هر حال نصب دستگاه‌ها که کاری کرده بودن که ردیابی بشه، نرم افزاری داشته باشه، نرم افزارش به اونا محتاج باشه. خیلی این دانشمندای ما و فناورای ما تلاش کردن که برای این مشکلات به هر حال فائق بیان و واقعاً این دستاورد کم دستاوردی نبود. شما ببینید خیلی از کشورهای خیلی پیشرفته که به هر حال جزو ابرقدرت‌ها هستن، منم تو روسیه مثلا بازدید داشتم و تعجب نگاه میکنم چجور میشه شما این فناوری ها رو داشته باشید در عین اینکه ما میدونیم چه تحریمی علیه شما به هر حال اتخاذ شد.
بله، خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر مصطفی قانعی که با ما همراه بودین در این بخش از برنامه افق روشن، عضو محترم کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا. با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقش آن در مرگ و زندگی انسان‌ها، نقص فایش استانداردهای حقوق بشر بین المللی و نقص قواعد عمره حقوق بین الملل است که گویا در قاموس سردمداران کاخ سفید تعریف نشده است. اعمال بی سابقه ترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران و محدودیت های ناشی از این تحریم ها در انجام مبادلات بانکی، تجارت بین المللی، حمل و نقل، بیمه و متقاعد آن، محدودیت های دارویی، کمبود و گرانی، درد و رنج مضاعفی برای بیماران در ایران به خصوص بیماران خاص از جمله هموفیلی، ام اس، پروانه ای، سرطانی، بیماری های نادر به دنبال داشته است. تحریم های یک جانبه آمریکا یکی از ابزارهای پرکاربرد سیاست خارجی این کشور است که همواره به دنبال بهره برداری از آن در جهت اعمال فشار بر دولت ها و ملت‌هایی است که سیاست‌های یک‌جانبه گرایانه کاخ سفید تبعیت نمی‌کنند. آمریکا تقریباً در همه ادوار به موجب فرامین اجرایی رؤسای جمهوری این کشور دست به تحریم جمهوری اسلامی ایران زده است. صادرات و واردات انواع کالاها، مواد شیمیایی، معامله نفت ایران در خارج و حتی مکاتبات متعدد با شرکت‌های نفتی و تجاری بین‌المللی برای ممنوعیت معامله با ایران قرار گرفته.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 در موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
در هفته حقوق بشر امریکایی هستیم با موضوع حقوق بشر علیه بشر در پاندمی کرونا. در ادامه افق روشن به اتفاق علی ابراهیمی روزنامه‌نگار با آقای دکتر محمود عباس‌زاده عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر عباس‌زاده سلام بر شما.
من سلام عرض می‌کنم و عرض ادب و احترام به مصدر ملت بزرگ ایران اسلامی و عرض خدا قوت شما عزیزان چه در رسانه ملی زحمت میکشید.
ممنونم از شما. مجلس تشریف دارین آقای دکتر؟
بله من در صحن مجلس هستم.
بله آقای دکتر، خب در ارتباط با وضعیت فعلی میخوایم صحبت کنیم. به هر حال استفاده از ابزار تحریم برای تحت فشار قرار دادن کشورهایی که به لحاظ سیاسی مستقل هستند و با سیاست‌ها و رویه‌های بین‌المللی آمریکا مخالف هستند، دهه‌هاست که ادامه داره و این تحریم‌ها تأثیر منفی هم روی سلامت جسم و روان شهروندان گذاشته. سیاست‌های آمریکا عمدتاً سیاست‌های دوگانه‌ای هست. از اون طرف آمریکا مدعی است که ما دارو رو تحریم نکردیم، ولی عملاً دارو دست ما نمی‌رسه. آقای دکتر بفرمایید که طی این دوره‌ها و سالها برای آشکار کردن نقض حقوق بشر امریکا مجلس شورای اسلامی چه بررسی هایی رو داشته و چه مواردی رو پیگیری کرده؟
بله ازم به حضورتون ببینید، متاسفانه در طول تاریخ اثبات شده است که استفاده غربی ها از این نهادها کاملا با استاندارد دوگانه است. یعنی وقتی که به ضرر خودشونه یک پدیده ای در دنیا به ضرر اونهاست، برخلاف منافع اونهاست، برخلاف اهداف اونهاست، چشمشون رو میبندن. ولی اگر در راستای منافع و هدف خودشون باشه به شدت پیگیری میکنن و از عنصر رسانه نیز افکار عمومی نیز استفاده میکنن.
خب الان آقای دکتر، کشور ما یکی از اون کشورهایی که به شدت از استفاده ابزاری امریکا از حقوق بشر لطمه دیده که مهمترین اون هم نقض حیات و سلامته.
بله الان رئیس جمهور آمریکا پا میشد میاد یه کشوری در منطقه که در طول تاریخش یک انتخابات برگزار نکرده و اتفاقات ضد حقوق بشری میفتد که واقعا وجدان تمام انسانهای دنیا جریحه‌دار میشود، ولی هیچ واکنش جدی از طرف امریکا و غربی ها نشون داده نمیشود. متاسفانه این اعمال زور، این اعمال فشارهای یک طرفه بیشتر و بیشتر حوزه سلامت رو
هدف قرار داده
میکند. به طور مثال در جمهوری اسلامی ایران اینا چند سال ما رو تحریم کردن. درست اینا ادعا میکنن مواد دارویی شامل تحریم نیست، ولی ما بیش از 90% داروهای مورد نیاز کشور رو خودمون میسازیم. ما بعضا موادی رو میخوایم وارد کنیم که باش دارو بسازیم، متاسفانه این مواد رو میان تحریم میکنن، یا بعضا خود دارو رو
تحریم میکنن،
اینا مشمول تحریم میکنن.
خب پس اینجا دیپلماسی داره چیکار میکنه آقای دکتر؟
ببین ما این داروها رو از راههای مختلف وارد کشور میکنیم. ما بالاخره یکی از سیاستامون دور زدن تحریم هاست، یکی از سیاستامون خونسا کردن تحریم هاست. الان ما اغلب داروهای مورد نیاز کشور رو خودمون تولید کنیم، یعنی مجبور شده ایم. یعنی این تحریم ها باعث شده است که کشور در این حوزه سرمایه‌گذاری کنه، سرمایه‌گذاری بی‌نظیر، بی‌بدیل.
البته این توانمندی در همه‌گیری کرونا واقعا به جهانیان ثابت شد. بله. و در شرایط همه‌گیری جهانی ویروس کرونا، گروه کارشناسان مستقل حقوق بشری ملل متحد اعلام کردند که استثناءات مربوط به تحریم برای مقابله با بیماری کرونا کفایت نمی‌کنه و تحریم‌های مرتبط باید در شرایط همه‌گیری بیماری برداشته بشه. اجازه بدین در ادامه پرسش آقای ابراهیمی روزنامه‌نگار رو هم بشنویم.
آقای دکتر عباس‌زاده بزرگوار، اشاره کردیم به این که تلاش‌هایی داره صورت می‌گیره و مستمران هم ادامه داره در سو دور زدن تحریم‌ها، این که دارو برسه دست مردم. ولی خب به نظر میسه این تلاش‌ها باید در کنارش یه سری طرح دعوی‌هایی هم توی دادگاه‌های بین‌المللی صورت بگیره و اعلام بشه به همه دنیا که آقا ما همچنان در تحریم هستیم و همچنان این ظلم داره به ما میشه که ما حقوق اولیه‌مون داره ضایع میشه. این رو به نظر میسه یه مقدار هم مجلس شورای اسلامی و در رأس اون کمیسیون امنیت ملی مجلس و هم وزارت خارجه و دولت باید بیشتر پیگیری رو کنه. آقای دکتر اگر اتفاقی در این حوزه افتاده توی این
بله یکی از مسئولیتایی که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داره متقاعد کردن دولت و متقاعد کردن دستگاه دیپلماسی خارجی برای پیگیری این مسئله از دو تا مسیر دیپلماسی و حقوقی است. ما شاید در هیچ برهه‌ای بدین با این وسعت و با این جدیت از ابزار مجامع حقوقی برای طرح شکایت علیه این تحریم‌ها، علیه این ظلم‌هایی که متأسفانه به بیماران و غالبا بیماران صعب العلاج ما و غالبا بیماران صعب العلاج متعلق به دهک‌های پایین اقتصادی جامعه که اینا بیشترین ضرر رو می‌کنن، هیچ وقت این گونه ما در مجامع بین‌المللی و مجامع حقوق بین‌المللی پیگیری نداشتیم تا هیچ وقت.
ولی آقای جو عباس‌زاده میخوام به این اشاره بکنم که فرصت خوبی بود پاندمی کرونا که میتونستیم حقمون رو از اونها بگیریم به راحتی، ولی همچنان ما شاهد هستیم که منابع مالی ما توقیفه و ما نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم و به نظر میسه یک مقدار با پیگیری های بیشتر باید این اتفاق بیفته. تو این رو قبول دارید؟
بالاخره غرب تمام تلاشش، تمام فشارش از تمامی با تمامی ابزارها داره فشار میاره که خب این تحریم ها روز به روز ما رو محدودتر بکنه و نهایتاً تاثیر بذاره در اقتصاد کشور و نهایتا معیشت مردم. برون تمام تلاششون همینه. ما در همین حوزه هم اتفاقا کار بزرگی کردیم، یعنی الان بخشی از دیپلماسی خارجی ما تمرکز پیدا کرده است در رفع برای موضوع رفع محدودیت از دسترسی کشور به منابع مالی. اتفاقا یه بخشی هم الان آزاد شده است، بخشی هم جابجا شده است. عرضم به حضورتون یا از بخشی از این منابع ما داریم به ازاش کالاهای وارد میکنیم، اما ما سعی میکنیم با درایت این منابع رو یا ترجیح هم به صورت نقد وارد کنیم. عرضم به حضورتون به کشورهایی که ارتباطمون خوبه، رابطه مالیمون خوبه، به اونا وارد کنیم و نهایتاً کالاهای وارد کنیم که مورد نیاز کشوره، کالاهای اساسی کشور. ما الان تجربه بسیار ارزشمندی در خونسا کردن تحریما داشته ایم و در دور زدن تحریم ها اتفاقا بخشی از عصبانیت کشورهای غربی هم
همینه.
همینه. یعنی اونا اگر اونا الان به این فکرن که اگر تجربه جمهوری اسلامی ایران در خونسا کردن تحریم ها تکثیر بشه کشورهای دیگر هم همین مسیر رو برون، برخلاف منافع استراتژیک اونا هست.
و البته هر زمانی که ایران قدرتمند شده تحریم ها لغو شده. امریکا ادعا میکرد که ایران تحت تحریم دارویی نیست، اما بعد از اینکه کشور ما واکسن کرونا رو ساخت تحریم های دارویی کشور ما رو لغو کرد. ما این تجربه رو هم در زمینه بنزین داشتیم.
ما تجربه بنزین رو هم داریم. بله. در دولت نهم اینا خب اینا بنزین رو ما تحریم کردن، ولی کشور رفت رو سمت و سوی
تولیدی
در حوزه بنزین، حتی صادرات بنزین اینا هم بلا فاصله اومدن اعلام کردن
گزینه تحریمی بنزینی رو برداشتن. دور بر شما آقای دکتر عباس‌زاده، اجازه میدین که بخش گزارش رو در خدمت شما باشیم، صدای هموطنان رو بشنویم و بعد ادامه برنامه.
خواهش میکنم.
در اوج کرونا خودت و اطرافیانتون مشکلی در تامین دارو داشتید؟
بله.
بله مشکل زیاد داشتیم، خیلی از داروها موجود نیست.
خواهر من بیماری قند خون داره و توی این ایام برای تأمین انسولین خودش خیلی با مشکل مواجه شده.
خودم هم یه داروی خارجی استفاده میکنم، داروی پوستی بود، نیست الان یک سال و نیم دقیقا نیست، موجود نیست، اصلا گیر نمی.
میدونید که داروی کالای استراتژیکه و کسی حق ممنوعیت دارو به کشوری رو نداره. چرا این فشار ظالمانه داره اعمال میشه؟
افرادی هم که دارن اون سیستم ها یا کشورهایی که دارن تحریم میکنن صرفا نابودی بشر قصدشون هست، قصدشون این نیست که ما اتفاق خوبی برای ما بیفته.
خیلی از قوانین هستن که در واقع خیلی از کشورهای استعمارگر اون قوانین نقض میکنن خیلی راحت، به خاطر حالا اون قدرتی که دارن و میخوان قدرت خودشون رو به رخ بکشن و میان دارو رو ممنوع میکنن، یعنی کاری که خیلی شاید عجیب به نظر برسه.
محرومیت از دسترسی به دارو مصداق حقوق بشر یا ضد حقوق بشر؟
دقیقاً ضد حقوق بشر هست.
طبیعتاً مشخصه که مصداق ضد حقوق بشره و باید حتماً جلوی این قضیه گرفته بشه.
چرا؟ چون وقتی که من به عنوان یک بشر، به عنوان یک نفر از این جامعه بشری دسترسی به دارو نداشته باشم، ممنوع کنن رسیدن دارو به من رو، میشه ضد حقوق بشر.
پس چطور کشور این حق رو به خودش میده حقوق بشر ملتی رو زیر پا بذاره؟
البته حق ندارن، خدا رو شکر تا اونجایی هم که شده تأمین کردن یه سری موارد رو،
و این کشورها خیلی راحت میان دروغ میگن. اگه روزی رو میدیدیم که همه کشورها با هم بودن و علیه ظالم قیام میکردن، شاید خیلی از این مشکلات حل میشه.
ما در برابر این رفتار چه کار باید کنیم؟
طبیعتاً ما باید خودمونو توانمند کنیم، چون ما در واقع مدعی این هستیم که یکی از قطب‌های پزشکی دنیا هستیم.
اونایی که سیاست گذار هستن اونا باید تصمیم بگیرن، یه تصمیم عاقلانه که نه مردم تحت فشار باشن، نه چنین افراد چنین سیستمایی بتونن چنین ممنوعیت‌هایی برای ما مردم ایران ایجاد کنه.
با بودجه‌ای که میتونه اختصاص داده بشه به خیلی از این شرکت‌های دانش‌بنیان، میتونیم خیلی از این داروها رو خودمون تولید کنیم تو کشور خودمون و نیاز نباشه که در واقع برای عرضه اون به مشکل بخوریم.
خب خیلی متشکرم، ان شاء الله که هیچ کدوم از شما عزیزان بیمار نشید و به دارو احتیاج پیدا نکنید. اما در هر صورت امیدواریم که در کشور خودمون داروها به خوبی تولید بشن و در اختیار همه قرار بگیرن. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن. پیگیری مطالبات شما روزهای زوج ساعت 9:10 از رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
سپاس از توجه شما شنوندگان گرامی. به لحظات پایانی برنامه افق روشن امروز با موضوع حقوق بشر علیه بشر در پاندمی کرونا رسیدیم. همچنان آقای دکتر عباس‌زاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس، و آقای علی ابراهیمی، روزنامه‌نگار، ما رو همراهی می‌کنند. آقای دکتر عباس‌زاده، صدای هموطنان گرامی رو شنیدیم، اما صدایی از کشورهای غربی نمی‌شنویم. سکوت غرب در مقابل تحریم های دارویی علیه مردم ایران، ارزیابیتون چیه؟
عرضم به حضورتون، یکی از دوستان شنیدم از یک عبارتی استفاده کردن به نام عبارت به عنوان حق، که اونا حق ندارن این کارو بکنن. ببینید، ما در قاموس سیاست الان دو تا تعریف از حق داریم. یه تعریف که تعریف ماست، میگیم تعریف اونیست که بر مبنای خواست خدا باشد و بر مبنای موازین عدالت، ما به این حق میگیم. در حالی که غربی ها از حق منظور دیگری، مفهوم دیگری رو ارائه میدن. اونا میگن شما همونقدر حق داری که زور داری. عرضم به حضورتون، و از همین ابزار استفاده میکنن. از یک طرف محدودیت ایجاد میکنن در حوزه نیازهای اساسی مردم، به ویژه نیاز به دارو، نیاز به ابزارهای حوزه سلامت. یک ابزار بیشتر نداریم، باید قوی بشیم.
تشکر میکنم از شما آقای دکتر عباس‌زاده. به هر حال مواضع حقوق بشری امریکا نشون میده که این کشور به خودش اجازه میده که به طور غیر قانونی در امور سایر کشورها دخالت کنه. اما جمله پایانی را از آقای ابراهیمی بشنویم.
خواهش می‌کنم. من میخوام اشاره‌ای به بحث تلاش‌های شرکت‌های دانش‌بنیان کشور بکنم. اینها بودن که فکر کنم تونستن ما رو از این مخمصه‌ای که درش حالا به واسطه ظلمی که به ما داره میشه نجات بدن. خیلی از این شرکت ها واقعا با دست خالی نسبت نیازهای ما رو تامین بکنن و اینها الان نگرانن که اگر بعد از پاندمی کرونا یک مقدار اوضاع و شرایط بهتر بشه، آیا همچنان اینها بازارهای خودشون رو، تولیدات خودشون رو و اون دانشمندانی که تو این بحران تونستن به داد کشور برسن رو خواهند تونست حفظ بکنن یا نه. میخوام از آقای دکتر عباس‌زاده و همه به نوعی میشه گفت مجلسی ها این رو از طرف این شرکت ها و این به نوعی میشه گفت برای بچه ها درخواست داشته باشن به دولت و به دولت مردان تاکید بکنن که اینها ما رو نجات دادن و اگر در بحث تامین بودجه، در بحث تامین زیرساخت کمکی داشته باشن آقای دکتر، شما حتما همراهی بکنید و اینها بتونن این مسیر رو که با افتخار تا به الان طی کردن رو با افتخار بیشتر و مضاعف‌تر در ادامه طی بکنن.
آقای دکتر عباس‌زاده اشاره فرمودن که برای اینکه از این شرایط عبور کنیم باید قدرتمند بشیم و یکی از شروط اون قدرتمند شدن هم در از حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیانه. آقای دکتر عباس‌زاده این قدر رو میدین دیگه انشالله؟
بله، اتفاقا یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان یک جریان و یک جنبش بسیار خوبی است در کشور. ما از یک مشکلی رنج می بردیم، اونم انفکاس و فاصله بین دانش و تکنولوژی بود. خب این راه افتادن مقوله شرکت های دانش بنیان به ویژه امسال که به همین عنوان توسط مقام معظم رهبری نامگذاری شد، این حلقه مفقوده ما بوده که این پیدا شده است.
بله.
امیدواریم که با تقویت بیش از پیش این مؤلفه ما بتونیم خلع رو پر کنیم و در تولید دانش و اتصال آن به تکنولوژی و تولید و بازتولید بتونیم خلع رو پر کنیم.
خیلی سپاسگزارم از همراهی امروز شما آقای دکتر عباس‌زاده با مجموعه برنامه افق روشن. مباحث ارزشمندی مطرح شد و نشون داد که ایران میتونه تحریم رو به یک فرصت تبدیل کنه. با شما خداحافظی میکنم آقای دکتر عباس‌زاده.
خواهش میکنم.
آقای ابراهیمی تشکر میکنم از حضورتون در برنامه امروز افق روشن.
سپاسگزارم از شما و همه شنوندگان عزیز. شما رو به خدا مستقر.
خدا نگهدار. عزیزان شنونده، به لحظه پایانی برنامه افق روشن امروز رسیدیم. اگر نظر و دیدگاهی راجع به برنامه ما دارید با روابط عمومی سازمان 162 در تماس باشید.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه. مژده به اهالی نصف جهان، سرای ایرانی داره میاد اصفهان با دست پر و پیشنهادات متنوع و جذاب. از عید قربان سرای ایرانی در شهر اصفهان یک خرید به صرفه رو برای شما از همیشه آسون تر میکنه. پس یادتون نره خرید تو عید قربان جذابه. از عید برید خرید.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمک، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمک، خونه رو به روز با بیمک، بی سر و صداز با بیمک، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمک، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمک، نبض زندگی میزنه با بیمک، با بیمک
زندگی بیمک جریان داره. بیمک
چشم نمیتونم بردارم ازشون، آدم نمیدونه کدومو انتخاب کنه، بس که قشنگن. تازه فقط ماشینی نیست، دست بافم دارن که دیگه نگو.
واقعا؟ کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سهروردی شمالی نرسیده به میدان قندی.
وایسا اومدم.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سهروردی فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
دم دم پای تو، دم پای های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پای های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
با چراغ‌های LED گلنور کیفیت نور زندگی خود را ارتقا دهید. اطلاعات بیشتر در وبسایت گلنور. گلنور، روشنایی زندگی شما.
احتیاج به لوازم خانگی جدید داری؟ بعد از ساعت کاریت خسته ای و حوصله خرید نداری؟ خب بعد یه استراحت کوتاه میتونی بری شهر لوازم خانگی؟ چون شهر لوازم خانگی مناسب برای خرید در روزهای وسط هفته است و همه روزه تا ساعت 2 بامداد در خدمت شماست. بزرگترین شهر لوازم خانگی در 3 قدمی شهر فرش افتتاح شد. آدرس: بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.
رویدادهای سلامت از رادیو سلامت.
روز بخیر. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به وجود 20 میلیون پرونده فعال در دادگاه‌ها و لزوم تغییر روند دادرسی و جایگزینی مجازات برخی جرائم تاکید کرد. هاجر چنارانی در برنامه به زندگی سلام کن رادیو سلامت گفت کمیسیون قضایی مصمم است در به ثمر رسیدن لوایح قضایی به دستگاه قضا کمک کند. وی اظهار داشت در این جلسات بیشترین میزان ارجاعات پرونده ها به دادگاه ها رسیدگی می شود و مبنای بررسی های تخصصی کمیسیون قضایی قرار می گیرد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به مصوبه تعیین سقف اجاره بها لازمه اجرای قطعی و تمکین